ای آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. امید تیم ملی فوتبال روسیه برای رفتن به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال با شکست از تیم ملی خرواتیا با غم و گریه به پایان رسید. عین زمان رهبران کشور، مردم عادی و مخالفان دولت برای هنرنمای خوب به فوتبال بازان روسیه اظهار سپاس کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح 8 ایول گفت با وجود شکست از فوتبال بازان خرواتیا در ضربه های 11 متری از تیم ملی روسیه افتخار میکند. الله یکی از مخلصان دسته میگوید بازی بسیار جدی بود. ما تا آخر مبارزه برده، ما روس هستیم، یا باید ببریم یا ببازیم. آفرین به دروازه‌بان اکینفیف. بازی خوب بود، صدای من گرفت، بازی بسیار خوب بود. تشکر به تیم ما. دسته روسیه بازی با خرواتیا را با حساب 2-2 خاتمه داد، ولی در ضربه های 11 متری با حساب 4-3 باخت. با گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین که بازی را در تلویزیون میدید، بازیگران کشور را قهرمان می شمارد. در افغانستان یک سرباز آمریکایی در نتیجه حمله به گفته نیروهای خارجی برابر ناتو داخلی کشته شده است. این نیروها که در تمرین و آموزش سربازان افغان کمک میکنند، روز 7 ایول با نشر بیانیه گفتند وضعیت دو سرباز دیگر آمریکایی که در حمله جراحت برداشتند معتدل است و تحقیق حادثه ادامه دارد. نام سربازی کشته شده را تا زمان رسانیدن خبر به نزدیکانش اعلان نمیکنند. محل حادثه را هم نگفتند، ولی خبرگزاری فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست نوشتند که حمله در ولایت اوروزگان رخ داده است. طالبان با نشر بیانیه گفتند یک سرباز افغان به طرف سربازان آمریکایی در اوروزگان تیر انداخته و گویا 4 نفر را کشته است. مقامات مبارزه با رشوه‌خوری در تاجیکستان میگویند یک افسر بلند پایه را با اتهام ستانیدن رشوه از یک جوان سنی خدمت نظامی بازداشت کردند. دفتر مطبوعات آژانس مبارزه با کرپسیا روز 7 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت فاروخ اکراموف، کمیساری کمیساریت عربی ناحیه قبادیان، با استفاده مقام خدمتی از مقصد شریپوف که بیمار قلب است، خواسته است در عوض بلیت حربی فردی غیر قابل خدمت در ارتش به او 3000 سومانی بدهد. با گفته آژانس، فاروخ کریموف هنگامی گرفتن این مبلغ که میانه‌رو به او آورده بود، در داخل بنای کمیساریت نظامی در قبادیان دستگیر شد. روزی بازداشت را اعلان نکردند. در تایلند روز 8 ایول عملیات برای از غار تاریک و تنگ بیرون کردن 12 نورس و مربی فوتبال آنها شروع شد. این 13 نفر بیشتر از 2 هفته می شود در غاری که محلی سیاحی به حساب می رود درماندند. نرونگساک اوساتانکورن رئیس ولایت چیانگرای گفته است که هوا برای آغاز کردن عملیات خوب است. سطح آب در غار پست شده است و غواصان آماده بیرون آوردن نورسان هستند. در عملیات نجات غواصان از چندین کشور و اساساً از اروپا شرکت میکنند. نورسان تایلندی همراه با مربیشان روز 23 ایون برای تحقیق غار عمیق رفتند و به سبب باران زیاد راه بازگشتشان بسته شد و آنجا درماندند. مقامات ارمنستان میگویند برادر سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق را رسما به جنایت‌های مالی متهم کردند. خدمات تحقیقات مخصوص ارمنستان روز 7 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت لوان سرکیسیان، پسرش نریک و دخترش انی به تجارت غیرقانونی متهم شدند. لوان و انی سرکیسیان به تقلب‌کاری هم متهم شدند و مقامات میگویند دادگاه امر بازداشت پدرشان را هم صادر کرد. نیکول پاشینیان بعد انتخابش به مقام نخست وزیر در روز 8 می اعلام کرد که فساد و رشوه‌خواری را در ارمنستان ریشه‌کن می‌کند. مقامات ایران مایده حجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود در اینستاگرام را می‌گذارد و 40,000 مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مایده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی در ایران بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. حامیان حقوق می‌گویند اعترافات مایده زیر فشار ثبت شده است. در ایران رقصیدن زن در مسیر عام ممنوع است. در ویدیوهایی که مایده حجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن.
عزیزم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
ازبکستان واردات مال و کالا را از تاجیکستان محدود کرده است. تاجران ازبک گفتند که به آنها فقط گذراندن 10 کیلو بار از تاجیکستان اجازه دست و بس. بعد باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان و داد و گرفت های گرم تاجران دو طرف، در ماه مرد امسال گذرگاه های مرزی ساکت شده است. یکی از آنها گذرگاه دوستی شهر تورسنزاده 75 کیلومتری دوشنبه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا در نزد این گذرگاه صدها نفر را می دیدیم که با خلطه های بزرگ و مال و کالا منتظر گذشتن به ازبکستان بودند. خبرنگاران رادیو آزادی روز 5 ایول در اینجا فضای ساکتی را مشاهده کرده چند تاجر ازبک را دیدند که در اندیشه گذراندن بار خود به کشورشان بودند. بر اساس مقررات نبی که ازبکستان جاری کرده است، دیگر کسی حق ندارد به خود نبیش از 10 کیلو بار به آن کشور وارد کند. کمال نظاموف، یک صاحبکاری ازبک از ناحیه ارگوت ولایت سمرقند که زیر آفتاب منتظر ورود به قلمرو کشورش بود، به رادیو آزادی گفت او را کارمندان گمرک ازبکستان به قلمرو تاجیکستان پس گرداندند.
ازبکستان آیاخ کی متابچ که ساتم ها اوف کلمه خنچ بسه مثلا بر دماز بر باگاجگه چوت فازگم من
270 دونه پایفزال خریده برای سودا برمیگشتم. بی خبر موندم که در اینجا نظام نو جاری شده است. از گمرک شهری تورسنزاده گذشتم، لیکن در گمرک پختآباد پایفزال های مرا در ترازو برکشیدن که از 10 کیلو بیشتر است برگرداندن. چند نفر را خواهش کردم که 2 کیلو کفش های مرا با خود گذرانن، راضی نشدن. حیرانم چی کار کنم.
احواز منه کگنم یک ساعت زیاد بود، لحل که چی کنم نالو اتام بایم.
در گذرگاه مرزی ازبکستان اعلان بزرگ گذاشته شده است که در آن نامگویی محصولات و معیار آوردن آن به کشور را نوشتند. از جمله هر نفر حق داشته است که تا 10 کیلو بار برد، اما حق دارد به قلمرو تاجیکستان با ارزش از 3 تا 5000 دلار مال وارد کند. چند صاحبکار تاجری که خبرنگار رادیو آزادی با آنها صحبت کرد از آن ناراحت بودند که تجارتشان خراب شده است و منبع درآمد را هم از دست دادند. آنها گفتند که تا 1 ایول محدودیت وجود نداشت و روزانه در نزد بازارچه گذرگاه دوسی تا 300 تاجر و بارکش جمع می آمد. اسدالدین یوسفوف از مهاجران سابق کاری، بعد باز شدن مرز و برداشتن ربادید مشغولیت پیدا کرد. با ازبکستان متاهای گوناگون و تلویزیون می برد، به قیمت بالاتر فروخته بر می گشت. حالا اگر یک تلویزیون و یک دیگ هم برد وارد کردن نمی تواند، چون که وزنشان از 10 کیلو زیاد می باشد.
ما از اونجا بار می بیاریم میسه. ما در پروسه آدمایی که بد نیسته ده کمغل رنگ خودم که دو تنگه سه تنگه که نیفته کار میکنه، یا بریده نان یافته میفته. بازم بچه ها روز ویجت 300-500 نفر آدم میشون اینجا. مثلا دو دولت اوی کردن مدن خوب شید و یادن خوب شید. آزی نمیموند. ای 2 کیلو زیاد.
از زمان جاری شدن محدودیت در واردات مال به ازبکستان 4 روز میگذرد، ولی تا کنون مقامات آن کشور سبب اصلی اقدام خود را شهر ندادند. یک نماینده اداری گمرک شهر تورسنزاده به رادیو آزادی گفت در دیوار گمرک پختآباد ازبکستان ترتیب حجم واردات مال به کشور را جای دادند. وی گفت مرحمت گمرکچان تاجیک اجازت می دهند، ولی از آن طرف باز به عاقب برگردانیده می شوند. گفت مصاحب ما، اقتصادان ها می گویند در محدود کردن واردات مال به قلمرو ازبکستان و یا برعکس هیچ چیز غیرعادی وجود ندارد، زیرا واردات مال با هدف تجارت و بسپردن باج گمرکی ممکن نیست. کمال نظاموف که حالا حیران است و محصولات خریدهش از تاجیکستان چی کند، نیز به رادیو آزادی گفت در گمرک ازبکستان برای این بارها 250 دلار خواستند، اگر این مبلغ را پرداخت کنم برایش چیزی باقی نمیماند. کارشناسان اقتصادی میگویند چنین وضع دیر یا زود پیش می آمد، چون در اول رهبران تاجیکستان و ازبکستان با هدف نزدیکتر کردن مردم و نشان دادن آنکه رابطه ها خوب می شوند مقررات گمرکی را نادیده گرفتند و اجازه دادند که تا داد و گرفت اگر بی ربط هم باشد میان دو طرف بیشتر کرده شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سنجش مالی محفل حاضر جوابان یا کوین تاجیکستان را با درخواست مقامات دادستانی یک شرکت محلی اودیتوری و آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد انجام دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دادگاه خوجند پس از یک هفته توقف 4 و 5 ایول 3 سنجشگر یا اودیتوری را که سنجش مالی کوین تاجیکستان در 3 سال فعالیت آن از آخر سال 2014 تا سال 2017 را انجام دادند بازپرسی کرد. سنجشگران در حسابات خراجات مبلغ‌های از بودجه برای کوین تاجیکستان جدا گردیده از جانب رهبری آن ژورنالیست خیرالله میسعیدوف حدود 124 هزار سامانی قرض یا نارسایی مبلغ را آشکار کردند و بار اول در دادگاه همچنین گفته شد که خودی میسعیدوف نیز بیش از 17 هزار سامانی برای اشتراک محفل حاضر جوابان تاجیک در روسیه مصرف کرده ولی آن بنابر پیشبینی نشدنش در خرجنامه و نظر اعتبار از سوی مقامات تفتیشاتی گرفته نشده است. در حالی که در نظر گرفتنی آن قرض میرسعیدوف در نزد بودجه را کمتر خواهد کرد. خورشید آچیلوف متخصص شرکت محلی اودیت 2015 یکی از سنجشگران گفت که سنجش مالی کوین تاجیکستان با سپارش دادستانی ولایت سغد انجام گرفت و در آن خودی خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری محفل حاضر جوابان اشتراک نداشت. به قول آچیلوف متخصصان این شرکت تنها حسابات خراجاتی را که میرسعیدوف به ریاست جوانان پیشنهاد کرده بود مورد سنجش قرار دادند. این شرکت اودیتوری در حسابات های میرسعیدوف بیش از 65 هزار سامانی نارسایی مبلغ های از بودجه برای فعالیت کوین جدا گردیده را آشکار کرده است. ولی خودی خیرالله میرسعیدوف گفت که چون این سنجش بدون اشتراکش و تنها در اساس مواد پیشنهاد کرده دادستانی دایر گردید او نتیجه آن را قبول کردن نمیتواند. میرسعیدوف چندین موردهای را در تالار دادگاه یادآوری کرد که او از روی ضرورت برای هنرنمایی کوین در روسیه و اعضای آن مبلغ مصرف کرده ولی از سوی سنجشگران و مقامات تفتیشاتی به نظر اعتبار گرفته نشده است. قبل از این سرمحاسب ریاست جوانان سغد در دادگاه گفته بود که در پایان سال 2017 و تا زمان بازداشتش خیرالله میرسعیدوف تمام حسابات های خراجات کوین تاجیکستان را سپاریده قرض او حدود 17 هزار سامانی مبلغ برآورده شده است و میرسعیدوف وعده کرده بود که آن را هم پیشنهاد میکند ولی به سبب در ماه دکمبر بازداشت شدنش نتوانست این کار را انجام دهد. در همین حال وکیلان دفاع خیرالله میرسعیدوف در تالار دادگاه گفتند که اگر طبق قانون زیر حمایه آنها نیز به سنجش جلب میشد آنگاه دست نداشتن او در اسراف و از خودکنی مبلغ های بودجه که به آن متهم می شود اثبات می گردید و ضرورت او را دستگیر و عیبدار کردن از بین می رفت. بختیار نصرالله‌ایف یکی از وکیلان دفاع میرسعیدوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 5 ایول گفت در حال حاضر وکیلان دفاع میرسعیدوف از جریان مرافعه دادگاهی پرونده او راضی اند. او افزود
ما امیدوار هستیم که سود باید که به حقوقی ابجکتیوونه دهد. به هر حال قرار اوکرانا یعنی حکم اوکرانا سود قبول نکند.
مرافعه پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر محفل حاضر جوابان یا کوین تاجیکستان 8 ایون سال روان آغاز گردیده تا حال حاضر دادگاه شهر خوجند 25 شاهد این پرونده و 3 سنجشگر مالی محفل حاضر جوابان در 3 سال فعالیت آن را به انجام رساند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات مالیزیا اعلام کردند که نجیب رزاق نخست وزیر سابق آن کشور از سوی اداره مبارزه با فساد مالی بازداشت شده و به اتهام شرکت در تاراج کردن میلیون ها دلار از صندوق رشد مالیزیا علیه او پرونده باز شده است. نجیب رزاق متهم است که به حدود 700 میلیون دلار پول حکومت دست درازی کرده است. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. اداره مخصوص تحقیقاتی درباره دزدی و پولشویی در صندوق رشد مالزیا گفت بازداشت نجیب رزاق با انتقال بانکی مشکوک حدود 10 میلیون دلار از یکی از نهادهای زیرتابه این صندوق به حساب شخصی نخست وزیر پیشین ربط دارد. این اداره در بیانیه کوتاه گفت نجیب رزاق روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شد. بازداشت نجیب رزاق دو ماه پس از شکست سنگین ائتلاف تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی ماه می صورت می گیرد. حکومت نوی مالزیا تحقیقات درباره سوء استفاده های مالی از صندوق رشد مالزیا را که در زمان حکومت نجیب رزاق متوقف شده بود آغاز کرده است. نجیب رزاق و همسرش که به خاطر نقش آنها در پرونده های فساد مالی مورد بازپرسی قرار گرفته بودند، حالا حق خروج از مالزیا را ندارند. در حال حاضر پلیس از منزل های متعلق به خانواده نجیب رزاق ده ها صندوق جواهرات و اشیاء پرقیمت را و ارزش 272 میلیون دلار کشف و مصادره نموده است. خود نجیب رزاق هر گونه قانون شکنی را رد کرده است. خبرگزاری ها میگویند که حکومت نوی مالزیا با رهبری مهاتیر محمد در برخورد با مسئله سوء استفاده از قدرت که در گذشته روی داده است بسیار جدی میباشد. در عین حال این چاره ها تلاش برای بازگردانیدن آبروی مالزیا و قدم به سوی حکومتداری شفاف است. نجیب رزاق با 10 ماده کاریکی جنایتی مالزیا متهم می شود. با گزارش خبرگزاری ها پرونده نخست وزیر پیشینی مالزیا را داستان نوی آن کشور زیر نظر دارد. اداره مبارزه با فساد مالی مالزیا با گسترش دامنه تحقیقات در مورد سوء استفاده مالی در صندوق رشد مالزیا روز سه‌شنبه از رضا عزیز پسرخوانده نجیب رزاق که در هالیوود آمریکا تهیه کننده فیلم است بازجویی کرد. داستانی آمریکا میگوید شرکتی وابسته به رضا عزیز از پولهایی که از صندوق رشد مالزیا دزدیده شده بود برای خراجات فیلمهای این شرکت در آمریکا استفاده کرده است. این شرکت در ماه مارس برای خاتمه دادن به شکایت های داستانی آمریکا حاضر شد 60 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. باز کردن پرونده علیه شرکت پسرخواندی نجیب رزاق یک از تلاش ها برای پس گرفتن بخشی از 4.5 میلیارد دلاری است که به گفته داستانی آمریکا از صندوق رشد مالزیا به یغما رفته است. به گفته داستانی آمریکا صدها میلیون دلار از اموال این صندوق به حساب های شخصی نجیب رزاق گذرانیده شده است. حکومت مالزیا اخیراً اعلان کرد که بیش از 400 حساب بانکی را بسته است که به 81 نفر و 55 شرکت تعلق دارند و در بین سالهای 2011 تا 2015 از صندوق رشد مالزیا پول دریافت کردند.
Oh, ساختن هیکل بزرگ اسماعیل سامانی و پایه بلندترین پرچم در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان ظاهرا به مسابقه تبدیل یافته است. سبقتی که به مناسبت سفر پرزیدنت کی از همه بلندتر پایه پرچم می‌سازد و یا از روی هیکل زیبای اسماعیل سامانی پرده می‌بردارد. اکثر هیکل‌های اسماعیل سامانی و پرچم‌های دراز در شهر و نواحی قبل از سفر پرزیدنت ساخته می‌شوند و آنها را رسما امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان باز می‌کند. آقای رحمان هفته گذشته ضمن سفرش به شهر کانی‌بادام از پرچم دولتی و هیکل اسماعیل سامانی پرده برداشت. ستون پرچم 43 متر بلندی و متای پرچم 7 متر پهنی و 14 متر درازی دارد. هیکل اسماعیل سامانی 7.5 متر بلندی دارد. هیکل سامانی کانی‌بادام از هیکل سامانی در مؤمن‌آباد که سال گذشته به استفاده داده شد نیم متر بلندتر بوده است. برای ساختمان پرچم و هیکل سامانی در کانی‌بادام 8 میلیون سامانی صرف کردند که 1 میلیون بیشتر از هیکل سامانی در مؤمن‌آباد قیمت دارد. اسماعیل سامانی در مؤمن‌آباد سوار اسب است اما در شهر کانی‌بادام اسب ندارد. شهرت جان ارگشف مدیر شعبه فرهنگی کانی‌بادام روزی 5 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت این هیکل به پیشوازی پرزیدنت کشور در یک مدتی کوتاه ساخته شد. این هیکل در جای نیم پیکره قهرمان جنگ دوم جهانی ساخته شده است. او گفت مکانی که هیکل اسماعیل سامانی و پرچم ساخته شد حالا به یک جای دیدنی تبدیل یافته است.
اونجا رو گرفتم با خطر این شد تیمه شهر دیگرگون شد. بسیار عموما حاضرش پیشتر کانی‌بادام نیست. حاضر کانی‌بادام یک در حقیقت یک تیمه شهری اما جای علامه دیگر خیلی برشنه هایی که زیبا اینقدر سهانه مردم اینقدر خورسان بسند دید.
در ولایت سوخت حالا 10 هیکل اسماعیل سامانی و بیش از 10 پایه پرچم ساخته شده است. در ولایت ختلان 8 هیکل سامانی تاکنون ساخته شده است و در شهرهای باختر و کولاب بلندترین پرچم ها نصب شدند. رئیس یک ناحیه ولایت ختلان روز 5 ایول بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو زاده گفت نقشه دارند تا سفر نوبتی پرزیدنت پرچم و هیکل اسماعیل سامانی را بسازند. برای ساختن هیکل اسماعیل سامانی و پرچم مقامات محلی از وزارت فرهنگ اجازه می گیرند. این هیکل ها بعدی به استفاده داده شدن در اختیار شعبه های فرهنگی شهر و ناحیه ها همچون یک اشیای تاریخی قرار می گیرد. عبدالملک قادرف تحلیلگر تاجیک گفت با ساختن هیکل اسماعیل سامانی و پرچم های دراز رهبران شهر و نواحی خود را پیرو از پرزیدنت کشور عنوان می کنند و به این وسیله خود را پیشی نفر اولی کشور شیرین می کنند. او گفت ساختن هیکل و پرچم اندیشه باز مانده از شوروی است. شوروی در تمام گوشه های کشور رمز داس و بلغه و هیکل لنین اساسگذار این دولت را نصب میکرد. حالا با آهستگی جای رمز داس و بلغه و لنین را پرچم و هیکل اسماعیل سامانی عوض میکند. از این رو عبدالملک قادرف میگوید اکثر منصبداران تاجیک تربیه ایدئولوژی را در زمان شوروی گرفتند و حالا آن ایدئولوژی را در جامعه دیگر به اصطلاح ملی تطبیق میکنند.
با استحصالات علاقمندی ندارد. انشاءاتی که از یکی استحصال نمیکنند در آن یکان که استحصال کرده نمیشود و درآمد نمیدارد. برای خرج چنین انشاءات ها صرف میکنند این مبلغ های این خود نشانه از نداشتن دانش اقتصادی است. یعنی پول بیجت تاجیکستان نه به خاطر منفیت های شهروندان صرف کرده می شود بلکه به خاطر یک خودنمایشی و دیگر ترقی بود دیگر چه.
عبدالملک قادرف افزود زمان شوروی وضع اقتصادی فرق میکرد و برای چنین تبلیغات مبلغ کافی روی دست بود. زمان شوروی در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان هیکل و نیمپرکره های لنین جای داشت. پس از سال 2000 حکومت سیاستش را تغییر داد و هیکل های لنین و دیگر نشانه های باقی از شوروی را برچید. ظاهرا حالا جای رمز و نشانه های شوروی را هیکل و پرچم میگیرند که از آنها افتخارات ملی عنوان میشوند. مهمانشاه شریفزاده جامعه شناس تاجیک این روند را پر کردن فضای خالی از صدا و صورت عنوان میکند. او میگوید پشت هیکل ها و پرچم های بلند زندگی پرمشکلی ساکنان نادیده گرفته میشود. از ساختن نخستین هیکل اسماعیل سامانی همچون پایه‌گذار اولین دولتی تاجیکان در دوشنبه 18 سال و از نصب پرچم 165 متری در پایتخت کشور 7 سال گذشت، اما در شهر و ناحیه ها نصب پرچم و ساختن هیکل تازه به عنعنه تبدیل یافته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ما
بعد از 40 سال توقف در یکی از مؤسسه های علمی تاجیکستان پرورش مور با هدف استحصال صنعتی زهر آن از سر گرفته شد. پرورشگاه مورها در پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علمی تاجیکستان که سالهای طولانی خالی بود، حالا دیگر باره به جای تحقیق زهر مور و پرورش این جانوران تبدیل شده است. تفصیلات بیشتر رو من سرنیوز روحلوی رو میکنم. فیض علی حکیموف رهبر پژوهشگاه روز 6 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت در پرورشگاه حالا 42 مور کوبرا و گورزا مور پرورش مییابند. دو مور خطرناک از آیله مورهای افیرو که زهر آن انسان رو در مدت کوتاه میکشد.
بعد از پاش خوردن زمان شوروی از بین رفت. دویم بار با کمک پرزیدنت اکادمی علم ها مورخانه برقرار کرده شد. هدف مورخانه عبارت است یکم از آموزش ترکیب زهر مورها وابسته به وایه های غذایی، یعنی با اونها همزمان مثلا پرنده خورنده می شود، خوینده ها خورنده می شود، وابسته به همین پرقوت شدن مثلا از جهت شیمیایی ترکیب زهر اونها کمک رسانده می تواند.
پرورش مور در تاجیکستان تجربه نو نیست و از سالهای 1980 تا سال 1994 در پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی این مورخانه عمل میکرد و زهر کوبرا و گورزا مور را برای تولید دارو به خارج میفروختند. مؤسسه مورپروری و تحقیقاتی اکادمی در زمان شوروی شهرت داشت. متخصصان از یک مور میتوانند فقط چند قطره و حدی اکثر تا 10 میلی گرم زهر بگیرند. مراد علی افغانوف کارمند پژوهشگاه که 20 سال اخیر با این نوع خزنده ها سر و کار دارد و یک دفعه طعم نیش مور و زهر آن را چشیده است، میگوید مورها را از دشت و دامنکوها پیدا کرده و به پژوهشگاه میآورد. کوبرا و گورزا مورهای تاجیکستان از 1.5 متر درازی و 2 کیلو وزن دارند. از بس که این مورها فقط پرنده میخورند، زهر آنها در مقایسه با زهر مور کوبرا در آذربایجان و قزاقستان و دیگر کشورها به مراتب قوی تر بوده است. در تاجیکستان به غیر از این پرورشگاه، مؤسسه تحقیقاتی یک کارخانه دیگر در بختر وجود دارد که به پرورش مور و گرفتن زهر آن مشغول است. کارخانه مینوفارم متعلق شرکت فروز است که 3 سال باز است مور کوبرا و گورزا مور میپرورد، اما این کارخانه هم زهر مور را به خارج میفروشد و از آن دارو و خود زهر استحصال نمیکند. گفته میشود که در این پرورشگاه سالانه تا 300 گرم زهر مور میگیرند. به گفته متخصصان در گذشته از تاجیکستان زهر مور را به امارات متحده عرب، آلمان، ژاپن و چین صادر کردند. قیمت 1 گرم زهر گورزا مور در اروپا با 650 یورو هم بلندتر بوده است. زهر این دو نوع مور برای تبابت بیماری های گوناگون از جمله بوغم درد و سه استفاده می شود. از زهر کوبرا داروهای زیاد به مثل نیاتاکسین می سازند که برای بیماری های بوغم درد، رادیکولیت، ریوماتیسم زیاد استفاده می شود. در تاجیکستان 15 نوع مورها موجودند که تنها 5 نمودی آنها زهرناک، اما تنها از زهر مور کوبرای آسیای میانگی و گورزا مور در طب به طور وسیع استفاده می شود. مکان سکونت این مورها منطقه های جنوبی تاجیکستان است که حرارت هوا نسبتاً گرم تر است. کوبرا از شمولی خزنده های نادر تاجیکستان به شمار می رود و به کتاب سرخ وارد شده است. محققان تاجیک می گویند که مورهای کوبرا با رعایت تمام مقررات قانونی به این پرورشگاه ها آورده می شوند.
مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند از این به بعد هیچ کس در کشور حق ندارد بدون اجازه تاجیک فیلم با فیلم برداری مشغول شود. به گفته آنها چنین دستور چند پیش داده شد و هدف آن پیشگیری از ورود فیلم های بی‌مضمون به بازار میباشد. برخی از سینماگران میگویند این دستور برعکس رشد فیلمسازی را در تاجیکستان باز می‌دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. طالب رحمت الله معاون رئیس مؤسسه دولتی تاجیک فیلم روز 6 ایول به رادیو آزادی گفت سال‌های اخیر بعضی استودیوهای خصوصی فیلم‌های می‌گیرند که تماشای آنها به قبل او عیب است. محض به این سبب تاجیک فیلم می‌خواست از ساحه فیلمبرداری در کشور را به ترتیب بیاورد. معاون رئیس تاجیک فیلم افزود از این بابت هر نفری که میخواهد فیلم بردارد باید قبلا سناریو را با آنها موافقه کند و نام کارگردان و دستگاه های فیلم برداری را نیز با آنها پیشنهاد نماید. طالب رحمت الله افزود
شرکتی که فیلم بردارد باید از روی یک سناریو معین، یک کارگردان معین داشته باشد، دستگاه خوب نوار برداری داشته باشد که باید توانا در اینجا نشیاد تا که ما شرمنده نشویم، ویزا نکشیم. بعضی فیلم هستن که
با
قبل مصاحبه رادیوی آزادی هدف تاجیک فیلم ایجاد مانعیت در راه فیلمسازی در تاجیکستان نیست و برعکس موافقه با شورای بدیعی و گذشتن و انتخاب دستگاه های خوب فیلم برداری امکان میدهد فیلم های خوب پیشکش مخلصان شود. عین زمان به گفته معاون رئیس تاجیک فیلم در صورت نقص این مقررات نسبت فیلم برداران سرکش چاره میاندیشند. دستور تاجیک فیلم برای زیر نظارت جدی گرفتن فیلم برداری در کشور در پی انتقادهای زیاد از این ساحه صورت میگیرند. متخصصان کینا میگویند به سطح عاقل و کهدان و خر و خنگل پایین آمدن فیلم آفری بیانگر مشکل جدی در ساحه است. مثلا در یک فیلم میبینید که خر را در بازار ماشین برده میفروشند و در بسیاری از آنها لهجه های غلیظ و زبانی کوچک به کار میبرند. داستان‌های فیلم‌ها نیز پراکنده و غیر منطقی هستند و آنهایی که نقش می‌آفرند از صنعت هنرپیشگی بی‌خبرند. اما برخی فیلمبرداران جوان می‌گویند حق انتخاب موضوع برای فیلم آزاد است و بیننده هم در انتخاب آزاد می‌باشد. الهام مرادف آوازخوان تاجیک که در چندین فیلم‌ها نقش آفریده است می‌گوید فیلمبرداران جوان در شرایط وزنین مشغول کارند و بهتر است به این سمت مسئله توجه شود. مرادف در صحبت با رادیوی آزادی گفت خود می‌داند که فیلم‌های آفریده‌اش به طلبات تماشابین جوابگو نیست. آوازخوان تاجیک گفت در شرایط کمبود شدید مالی آنها همین قدر امکان دارند.
سومی میویم که مثال همون فیلم هم مثال این هم مثال بایدل سبلو کینو کردیسه هم مثال نه دیگر دیگرش کینو کردیسن های کامیراشی و قرزار تو
نظرها به تصمیم اداره تاجیک فیلم درباره زیر نظارت قطعی گرفتن فیلمسازی در میان کارشناسان گوناگون است. برخی اگر این تصمیم را راه درست برای پیشگیری از پیشنهاد فیلم‌های بی‌مضمون دانند، گروهی دیگر میگویند این کار به ضرر کینو تاجیک است. نظری اسدزاده خادم اکادمی علم‌های تاجیکستان تصمیم تاجیک فیلم را درست نامید، ولی عین زمان گفت آن راه دائمی حل مسئله نیست. اسدزاده افزود راه درست بالا بردن سطح کینو تاجیک تأسیس یک نهاد تحلیل و بررسی و پژوهش صحه سینماگری است. نهادی که به قول نظری اسدزاده باید از حساب متخصصان دارای تفکر ملی و تشکیل شود. اما یک متخصص دیگر صحه کینو میگوید محدودیت در همه صحه های ایجاد پیامدهای منفی دارد. کینوی تاجیک نه تنها از سوی متخصصان بلکه از جانب رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز بارها انتقاد شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال گذشته در ملاقات با زیایان صنعت تئاتر و کینو را به شدت تنقید کرده گفت تئاتر و کینوهای امروز به ذوق تماشابین موافق نیست. به قول متخصصان ضعف کینوی تاجیک پیش از همه در نبود مبلغ کافی و دستگیری نیافتن این ساحه است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اول گاز بعد بنزین، جهش نرخ سوزیشوری در تاجیکستان یک پی دیگر. همه چیز با دو سامانی، تخفیف نرخو در فروشگاه اشان موج مشتریان را به بار آورد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
ساختمان تلکا گولد شرکتی وابسته به کارخانه الومینیوم تاجیک با سرمایه چین در حدود ناحیه عینی شروع شد. مقامات گفتند که کارخانه در 1.5 سال آینده به فعالیت پرداخته در نوبت اول استحصال 1.5 تن طلا و بیش از 16 هزار تن سرمه در نظر است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت امام علی رحمان در جریان سفرش به ولایت سرخ که از ناحیه عینی شروع شد به ساختمان کارخانه آغاز بخشیده است. با اطلاع منبع برابری به استفاده دادن کارخانه، تاجیکستان از روی استخراج و استحصال سرمه در جهان بعد چین و روسیه در مقام سوم قرار خواهد گرفت. رسانه های چین گفته بودند که 50% سهمیه کارخانه در اختیار چین بوده، برای بنیادش در مجموع 200 میلیون دلار خرج خواهد شد. شرکت های چین به ذخیره های قعر زمین در تاجیکستان از جمله کان های طلا توجه خاص دارند. تا کنون کان طلای صیاد در ناحیه وحدت، کان های دو آبه شرقی و کومرغ در ناحیه عینی و کان های مربوط به کارخانه طلای زرافشان به دست شرکت های چینی گذشتند. فعلا تاجیکستان از چین بیش از 1.2 میلیارد دلار قرض دارد. جمال‌الدین نورعلیوف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان از بانک اروپایی تجدید و رشد خواست است که در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذاری کند. درخواست نورعلیوف در ملاقات با بتسی نیلسون معاون پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد آخری هفته گذشته در دوشنبه صدا داد. معاون اولی رئیس بانک ملی ساختمان راغون را یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک کشور نامیده است. طی دو ماه آخر بار دوم است که جمال‌الدین نورعلیوف بانک اروپایی تجدید و رشد را به سرمایه گذاری در طرح راغون دعوت میکند. ماه اپریل امسال او همین پیشنهاد را با یورگن ریدورینگ معاون دیگری رئیس بانک اروپایی تجدید و رشد در میان گذاشته بود. رهبریت بانک ملی اینچنین از بانک سرمایه گذاری اروپا و صندوق بین المللی پول دعوت کردند که در طرح برای تاجیکستان مهم سهم بگیرند. اتحادیه اروپا به ضرر دیدگان آفت طبیعی در تاجیکستان کمک بشر دوستانه فوری رسانده است. در پی خبرها از آفخیزی های خرابی آوری ماه می امسال در جنوب تاجیکستان، کمیسیون اروپا 60000 یورو معادل 630000 سومانی را همچون یاری مالیوی بشر دوستانه برای رساندن کمک فوری به جماعت های آفت زده جدا کرده است. در اطلاعیه اتحاد اروپا گفته شد که این کمک به واسطه به طلبات فوری 500 عائله ضرر دیده که به چیزهای ضروری از جمله مواد خفت و خواب، اسباب پخت و پز و آلات کار برای در دوام سه ماه تازه کردن مکان از سنگولای نیاز دارند جوابگو میباشد. این کمک ها توسط جمعیت هلال احمر تاجیکستان برای رساندن کمک تجلی به عائله هایی که در نتیجه آفت ضرر دیدند، خانه های آنها ویران یا نابود شدند روانه می شود. از 16 تا 21 می امسال بارش های سخت و دراز مدت باعث آبخیزی شدن 9 دهه در دو ناحیه جنوبی ولایت ختلانی تاجیکستان ضرر دیدند. حداقل 6 نفر به هلاکت رسید و بیش از 1000 خانواده به طور جدی ضرر دیدند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سبب اصلی بالا رفتن نرخ سوزشواری گاز مایع را شرح داد. این خدمات میگوید جهش نرخ گاز بنابر بالا رفتن نرخ آن در قزاقستان به عمل آمد. ناصر اکملزاده سردار ریاست خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در ولایت سوخت که بخش اعظمی گاز مایع از طریق این منطقه به کشور وارد می شود، روز 24 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت دو سبب باعث گران شدن نرخ گاز مایع شد. او گفت
حاضر قزاقا ما با 37% نرخ گاز قیمت کردگی قزاقستان وارد شویش هم کم شدگی دو تا فیرم قزاقا ما با گاز می دهد همین یختش بطون دادو میساده از دیرمش من امین گریتون 587 دلار یک تانش به خواهیتان امین نخواهیتان به اما با یکمش کم ورش جمهوری به دیرمش قیمت سببش اساسا همین.
اکملزاده گفت دو شرکت قزاقستانی با تاجیکستان گاز میفروختند و آنها نرخ یک تانه گاز مایع را از 384 دلار قبلی تا 587 دلار بالا بردند. این مسئول خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت بنابر زود تغییر یافتن نرخ گاز مایع، شرکت های محلی هم از احتیاط کار گرفته واردات آن را کاهش دادند. در همین حال نرخ گاز مایع که بیش از 60% نقلیات در تاجیکستان از آن استفاده می کنند، در نقطه های فروش سوزشواری در شهر دوشنبه با 4 سومانی و 30 4 سومانی و 60 درم بالا رفته است. در منطقه های کشور از جمله در شهر کلاب نرخ آن به 5 سومانی رسیده است. تا یک هفته قبل نرخ یک لیتر گاز مایع در تاجیکستان 3 سومانی و 40 3 سومانی و 60 درم نرخ داشت. تاثیر گرانی گاز را علاقه ساکنان عادی با گران شدن نرخ راهگیرا احساس کردند. برای مثال نرخ استفاده از تاکسی های معروفی 3 سومانی در دوشنبه تا به 4 5 سومانی بالا رفته است. همین طور نرخ تاکسی ها با منطقه های کشور از جمله سمت کلاب و رشت از 30 35 سومانی قبلی تا به 40 45 سومانی رسیده است. در حالی که خدمات علاقه علت یک باره گران شدن نرخ گاز را به عامل های بیرونه ربط می دهد، برخی ناظران و فعالان شبکه های اجتماعی می گویند عملا در بازار دو شرکت فعال را می بینند که بازار را بین هم تقسیم کردند. عبدالقادر طلبکوف ژورنالیست و عین حال رئیس کتابخانه لاهوتی در شهر دوشنبه و یک کاربر فعال فیسبوک میگوید شرکت های وارد کننده سوزشواری با بالا بردن نرخ آن عملا تلاش های حکومت جهت 15% بالا بردن معاش مردم را ناچیز میکند، چون با گران شدن سوزشواری نرخ همه گونه محصولات و خدمات دیگر گران میشود. او گفت
رقابت آزاد در بازارهای تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان نیست. یعنی چند شرکتی که در دوشنبه هستند اینا اینا که به حسی مناپولیست هستند. اصلا دو بازینگری اساسی هست در بازارهای مثلا دوشنبه را گیریم، گازپرومنف و گازپروم تاجیکستان و فاروز. من میان اینها رقابت را نمیبینم، گویا فرزندان یک پدر باشند. میان اینها رقابت نیست، اینا در مصلحت در مصلحت بازار را به هم تقسیم کردند.
عبدالقادر طلبکوف افزود با باز شدن مرزهای ازبکستان هزاران شهروند تاجیکستان به این کشور سفر کرده از جمله از نرخ ارزان گاز در حیرت میمانند. شرکت های فراز و گازپروم نفت دو شرکتی پیشتاز در بازار با سوزشواری در تاجیکستان با درخواست رادیو آزادی در مورد سبب بالاروی نرخ گاز و ادعاها در مورد زیر دست درآوردن بازار سوزشواری پاسخ نگفتند. مسئولان شرکت گازپروم نفت تاجیکستان مانع نواربرداری نقطه های فروش سوزشواری و تابلوهای نرخ شدند. ولی در این زمینه خدمات ضد انحصاری میگوید در بازار گازی مایع در کشور هیچ شرکت مونوپولیست نیست. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هست و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. فروشگاه اشان که مربوط به سرمایه‌داران فرانسوی در شهر دوشنبه است به مناسبت دو سالگی تأسیس یابیش یک تخفیف بی سابقه را اعلان کرد. این فروشگاه بزرگ در شهر دوشنبه اعلان کرد که اکثریت مال و مواد این فروشگاه در دو روز جشنی به قیمت 2 سومانی فروخته می شود. تخفیف بی سابقه اعلان کرده این فروشگاه موج خریداران را به بار آورد. در دوام 2 روز تخفیف اعلان کرده فروشگاه اشان حدود 80,000 مشتریان از آن دیدن کردند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم مولا رجب یوسفی.
اعلان ارزانی در جشن 2 سالگی اشان هیپرمارکت فرانسوی در دوشنبه صدها ساکن پایتخت را پشت دروازه این فروشگاه بزرگ گرد آورد، ولی برخی از مشتریان گفتند که فرق میان اعلان و واقعیت داخل فروشگاه از زمین تا آسمان بود. بعد از ظهر 23 ایون صدها نفر در نزد درآمدگاه هیپرمارکت اشان گرد آمده بودند. در بسته بود و پاسبانان نیز اجازه ورود به آن را نمیدادند. مشتریان فروشگاه گفتند خبر ارزانی محصولات آنها را از گوشه های دوشنبه به اینجا کشانده است. محمود عطایف یک ساکن پایتخت تقریبا 2 ساعت پشت در اشان انتظار نشسته است. خبر ارزان شدن مال در یگانه هیپرمارکت تاجیکستان را او از راننده مسافر برشنید و خواست برای روزگارش محصولات ارزان بخرد.
الان چی از ارزان خریده؟
در قطار محمود عطایف نفران دیگر هم زیاد بودند که با امید خرید محصولات ارزان پشت در اشان آمده بودند، اما نه به همه آنها اجازه ورود داده می شد. یکی از مسئولان اشان در دوشنبه روز 23 ایون گفت از بس که آدمی زیاد جمع آمد نمی توانستند همه را در یک وقت به داخل راه دهند. او گفت داخل فروشگاه پر از مردم بود و باید آنها مال ضروری خود را خریده از فروشگاه می برآمدند. سپس به گفته این همصحبت ما نوبت گروه دیگر فرا می رسد. ساکنان دوشنبه را اساسا خبر 2 سومانی نرخ گذاری شدن همه محصولات در اشان به این فروشگاه کشان. مهرنگ سلطان و ساکن دوشنبه همراه با خود 4 همسایه دیگرش را گرفته آورده است. او میگوید یک دفعه با نرخ 2 سومانی چند محصولات را خرید.
اینجا میگن که همین دو درجه عکسش بگیر. همه چی الان ما هم خارج اومدیم افتادیم. ما در مسجد عکس ما به.
یه دوست هم بود.
چی بود؟ ما چه ما خرید؟ صابون دستم پاکسا، پاکسا، پاستیک دستم، ماکارون دستم، یوگورت دستم. همه چی بود؟
اما به این ارزانی اشان نه همه باور دارند. برخی مشتریان این فروشگاه بعد دیدن از محصولات ارزان گفتند بهترش پول را حیف نکنیم. فرزانه عمرعلی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید آن محصولاتی که در اشان 2 سومانی نرخ دارد آن را از بازار کاروان میتوان ارزان در پیدا کرد. فرزانه عمرعلی میگوید نرخ گذاری محصولات ارزان شده نیز شبه انگیز است، چون به قبل او محصولاتی که او گرفته بود به حساب خودش باید 45 سومانی میشد، اما در خزینه از او 70 سومانی گرفتند.
70 سومان چک زده آوردم، گفتم چک کردی من اونجا همین خیلی اولاست مولا
جبکی وابشی هم خجان بجان جو سر ادام بدار میرن یعنی چک مابو که گفتیم باید نیوانی کنی چکی مرا پچه خدا فرق تیمان آنجام برای چکی مرا ندور بر کارتوش کاش اونای کو تشش میره نفس نگیره او کارتوش کنم بده چهار دوجه بگم خبوی میکنسی.
مسئولان اشان گفتند که دو سامانی نرخ گذاری شدن بعضی محصولات رمزی است. فروشگاه بزرگ اشان ماه ایونی سال 2016 به کار سر کرد و از آغاز فعالیتش دو سال سپری شد. مقامات گفتند برای بنیاد فروشگاه اشان 13 میلیون دلار صرف شده است. قرارداد سرمایه گذاری برای بنیاد این هیپرمارکت در جریان سفر سوما چکربورتی مدیر بانک اروپایی بازساخت و رشد در سال 2014 در دوشنبه امضا شد. هیپرمارکت به شرکت اشان تاجیکستان مؤسسه تابع گروه شیور فرانسه تعلق دارد. بانک اروپایی بازساخت و رشد ماه نوامبر سال 2015 گفته بود که در بنیاد این فروشگاه بزرگ 5 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیمه های نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. هم صحبت امروزی ما پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی می باشد. این صحبت روز 21 ایون در حاشیه کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه برگزار شد. نخست از جناب بوریان درباره برداشتش از همایش آب سوال کردم. جناب سفیر، در حالی که تنها حدود 60% اهالی تاجیکستان با آب تازه آشامیدنی دسترسی دارند، شما برگزاری این همایش را در تاجیکستان چگونه ارزیابی میکنید؟ پیتر بوریان از سال 2015 در وظیفه نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به فعالیت شروع کرده است و از سال 2012 در وظیفه کاتب دولتی وزارت کارهای خارجی سلوواکیا کار کرده است. تا آن زمان سفیر سلوواکیا در ایالات متحده آمریکا و نماینده دائمی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در خود سازمان ملل متحد نماینده بود.
ما از اقدام تاجیکستان برای اعلان 10 ساله آب برای رشد استوار پشتیبانی میکنیم. دوشنبه طول سالهای اخیر با چند اقدام مشابه معرفی شد و در عرصه دسترسی به آب آشامیدنی در جهان پیش صف دانسته میشود. در جریان اجرای 10 ساله قبلی که نیز با ابتکار تاجیکستان صورت گرفته بود، جهانیان به چند دستاوردهای مهم نائل شدند. این روند در حالت توسعه است. تغییر اقلیم و افزایش اهالی، کاهش منابع آب تازه آشامیدنی، وضع دسترسی به آب آشامیدنی در کلیه جهان را بدتر می‌سازد. به این دلیل اتحادیه اروپا می‌خواهد شریک حل این مشکل باشد و به شریکانش در این زمینه کمک کند. دسترسی ساکنان تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی به آب آشامیدنی یکی از اولویت‌های فعالیت اتحادیه ما میباشد. به این دلیل که تاجیکستان در سرگاه منابع آب منطقه قرار دارد، وضع تاجیکستان در دسترسی ساکنان به آب تازه چندان بد نیست، ولی تاجیکستان با مشکل حفظ منابع آب روبرو است. این آب در رودخانه ها جاری است، ولی ضمانت نیست که من بد نیست چنین وضع ادامه مییابد. ما شاهد بودیم که در گذشته نه از همه منابع آب ثمرناک استفاده می شد. ما درک می کنیم که در صورت سرمایه گذاری در این امر امکان دارد کارهای زیاده را به ثبات رساند. می خواهیم در این زمینه با مقامات تاجیک با تجربه و دستاوردهای فنی خود تبادل داشته باشیم. در 10 ساله گذشته اتحادیه اروپا بدین منظور به مبلغ 2.5 میلیارد یورو طرح‌های مختلفی را در 60 کشور جهان و 4 میلیارد یورو به بخش‌های بهداشت آب سرمایه‌گذاری کرده بود. حالا می‌بینیم که این مبلغ کافی نبوده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در منطقه آسیای مرکزی ما مشاهده میکنیم که مناسبت با منابع آبی تازه چندان خوب نیست. خشکیدن بحر ارال نمونه برجسته است که چگونه باید با منابع آب رفتار کرد. روند خشکشوی بحر ارال را دیگر نمیتوان باز داشت. ما را ضرور است برای کمتر کردن پیامدهای این خشکشوی اقدام های را روی دست بگیریم. تیر ماه سال جاری ملاقات رهبران کشورهای حوزه بحر ارال برگزار می شود و در آن مقامات یک جا با کارشناسان غربی امکان خواهند داشت که این مسائل را بررسی کنند.
Это наши программы, которые мы хотим вместе с вами и с другими партнерами по Центральной Азии осуществлять для будущего.
جناب سفیر، در گذشته میان کشورهای بالا آب و پایان آب در آسیای مرکزی اختلافهای بسیر تقسیم منابع آبی صورت می گرفتند. حالا چنین به نظر می رسد که شدت چنین اختلافها کاهش یافته است. فکر می کنید در آینده چنین حالتها تکرار نمی شوند؟
Во-первых, я бы хотел приветствовать новую обстановку, новые условия для регионального сотрудничества, в том числе и по водным ресурсам.
من از وضع فعلی در منطقه خوشم می آید. شرایط نوی همکاری از جمله در زمینه استفاده از منابع آبی فراهم شده است. کشورهای پایان آب یک جا با کشورهای سرگه آب باید یک جا این مشکل را حل کنند. همه کشورها باید برابر خراجات حفظ منابع آب را تقسیم کنند. با عنوان مثال همسایه تاجیکستان با آفات‌های زیادی طبیعی نظیر آبخیزی‌ها روبرو می‌شود. در این حالت هر دو جانب را ضرور است هزینه این کارها را پرداخت کنند.
сотрудничество обоих сторон может принести устойчивые решения.
То есть вы считаете страну низу? Яне хато кишварҳои поён об ро зарур аст хароҷоти ҳифзи манобии об ро ҷуброн кунанд.
Я бы не хотел предсказывать, как это решается, но все должны нести.
Ман намехоҳам дар бораи навҳаи чунин ҳамкорӣ пешгӯӣ кунам, вале ҳама баробар бояд хароҷоти ҳифз ва истифода аз манобии обиро пардохт кунанд. تنها در صورت همکاری‌های سودمند جانب‌ها در این زمینه شرایط برای رشد استوار فراهم خواهد شد. باید ذکر کرد که در مقایسه با سال‌های قبلی، حالا مذاکرات ازبکستان با تاجیکستان تماماً در شکل دیگر صورت می‌گیرد. هر دو کشور در حل این مسئله جانبداری همکاری هستند. اتحاد اروپا از چنین نحوه همکاری دو کشور استقبال می‌کند و آماده ارائه کمک می‌باشد.
Мы знаем, что в прошлом году вы посетили Таджикистан и сделали... Джануби Сафир, мы думаем, что соли гузашта, шумо аз Таджикистан видан карда, дар робита бо тамини озодиҳои сиёсӣ ва шароити нигаҳдошти зиндониҳои сиёсӣ исори назар кардаед. Фикр мекунед, мақомоти Таджик дар ин муддат барои ислоҳи ваз иқдоми рӯи даст гирифтанд?
У нас диалог с Таджикистаном очень откровенный, и мы в том же духе продолжили разговор.
Музокироти мо бо мақомоти Таджик ҳамеша ошкоро сурат мегирад, ва имрӯз низ дар дидор бо президенти Таджикистон чунин шуд. Мо воқеан ҳамаи мавзӯъҳое, ки шумо ном бурдед, матраҳ кардем. Мо мехоҳем ба Таҷикистон кӯмак кунем, на интиқод. Яъне расондани кӯмак дар ҳалли ин мушкилиҳо. Мо мушоҳида мекунем, ки барои тақвияти ин музокирот заминаҳо фароҳам мешаванд.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در مورد حقوق انسان پرزیدنت تاجیکستان امروز هم ذکر کرد که برای حل این مسائل آماده است، اما برای حل این موضوع حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز ضرور است تا حقوق انسان ها تنها روی کاغذ نماند و در عمل اجرا شود. اتحادیه اروپا آماده است در این زمینه به تاجیکستان کمک کند، اما فشن های اساسی در دست حکومت تاجیکستان و جامعه مدنی این کشور قرار دارد. در تامین حقوق انسان این دو عامل اساسی دانسته می شود و کشورهای اتحاد اروپا ضمن گزارش به نظام فعلی از این مرحله گذشتند.
решение совместным образом.
Господин посол, последние годы в Таджикистане Таджикистан از اون که ده ها حزب و گروه های ممنوع و رهبرانش در اروپا و غرب پناه یافتند نظری انتقادی دارد، ولی نه اروپا و نه دیگر کشورها با حضور آنها در قلمروشان ظاهرا مشکل ندارند.
Это очень сложный вопрос. Мы хотим, чтобы политические вопросы решались в стране, внутри страны, а не за рубежом. Для этого очень важно иметь, как я сказал, сильное
государство. Мы хотим, чтобы масуэли сиоси дар дохили Таджикистан хал шават, на дар хориджа. Барой ин амр джумиаи мадани кави зарур аст, ва нахш хизбҳои мухолиф низ андак нест. Мы умедворим, ки در نهایت تاجیکستان از نیروی برخوردار می شود که جامعه این کشور و مقامات را به گوناگون اندیشی می آورد، ولی این امر در دست حکومت و شهروندان شما است. ما نمی خواهیم به این روند مداخله کنیم. در این رابطه می خواهم تاکید کنم که در این مسئله در دایره یک کشور جداگانه اتحادیه اروپا حل کرده می شود. هر کشور قانونگذاری خود را دارد و بروسل در این حالت ها نقش تنظیم کننده ندارد. با این دلیل نمی خواهم در این باره شرح بیشتر بدهم.
Но мы не хотим, чтобы это как-то повлияло на наши отношения между Евросоюзом и Таджикистаном. Наоборот, мы хотим, чтобы посредством нашего сотрудничества эти вопросы очень конструктивно решались.
Ташаккур барои суҳбат ва комёб бошед. Дар инҷо барномаи имшаби меҳмони озодӣ аз радиои озодиро ба поён мебарем ва то барномаи дигар якоеки шуморо дар амони худованди бузург месупорам. Падруд.
Дар мулки ту шам гар яман хоҳад аз сарҳади чин та سفر همراهی تو حق گفت کفن خواهد سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر یک نفس است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. امیدی تیم ملی فوتبال روسیه برای رفتن به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال با شکست از تیم ملی خرواتیا با غم و گریه به پایان رسید. عین زمان رهبران کشور، مردم عادی و مخالفان دولت برای هنرنمای خوب به فوتبال بازان روسیه اظهار سپاس کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح 8 ایول گفت با وجود شکست از فوتبال بازان خرواتیا در ضربه های 11 متری از تیم ملی روسیه افتخار میکند. الله یکی از مخلصان دسته میگوید بازی بسیار جدی بود. ما تا آخر مبارزه برده، ما روس هستیم، یا باید ببریم یا ببازیم. آفرین به دروازه‌بان اکینفیف، بازی خوب بود، صدای من گرفت، بازی بسیار خوب بود، تشکر به تیم ما. دسته روسیه بازی با خرواتیا را با حساب 2-2 خاتمه داد، ولی در ضربه های 11 متری با حساب 4-3 باخت. با گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین که بازی را در تلویزیون میدید، بازیگران کشور را قهرمان می شمارد. در افغانستان یک سرباز آمریکایی در نتیجه حمله به گفته نیروهای خارجی برابر ناتو داخلی کشته شده است. این نیروها که در تمرین و آموزش سربازان افغان کمک میکنند، روز 7 ایول با نشر بیانیه گفتند وضعیت دو سرباز دیگر آمریکایی که در حمله جراحت برداشتند معتدل است و تحقیق حادثه ادامه دارد. نام سربازی کشته شده را تا زمان رسانیدن خبر به نزدیکانش اعلان نمی‌کنند. محل حادثه را هم نگفتند، ولی خبرگزاری فرانس پرس و روزنامه واشنگتن پست نوشتند که حمله در ولایت اوروزگان رخ داده است. طالبان با نشر بیانیه گفتند یک سرباز افغان به طرف سربازان آمریکایی در اوروزگان تیر انداخته و گویا 4 نفر را کشته است. مقامات مبارزه با رشوه‌خوری در تاجیکستان میگویند یک افسر بلند پایه را با اتهام ستانیدن رشوه از یک جوان سنی خدمت نظامی بازداشت کردند. دفتر مطبوعات آژانس مبارزه با کرپسیا روز 7 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت فاروخ اکراموف، کمیساری کمیساریت عربی ناحیه قبادیان، با استفاده مقام خدمتی از مقصد شریپوف که بیمار قلب است، خواسته است در عوض بلیت حربی فردی غیر قابل خدمت در ارتش به او 3000 سومانی بدهد. با گفته آژانسی، فاروخ کریموف هنگامی گرفتن این مبلغ که میانه‌رو به او آورده بود، در داخل بنای کمیساریت نظامی در قبادیان دستگیر شد. روزی بازداشت را اعلان نکردند. در تایلند روز 8 ایول عملیات برای از غار تاریک و تنگ بیرون کردن 12 نورس و مربی فوتبال آنها شروع شد. این 13 نفر بیشتر از 2 هفته می شود در غاری که محلی سیاحی به حساب می رود درماندند. نرونگزک اوساتانکورن رئیس ولایت چیانگرای گفته است که هوا برای آغاز کردن عملیات خوب است، سطح آب در غار پست شده است و غواصان آماده بیرون آوردن نورسان هستند. در عملیات نجات غواصان از چندین کشور و اساساً از اروپا شرکت میکنند. نورسان تایلندی همراه با مربیشان روز 23 ایون برای تحقیق غار عمیق رفتند و به سبب باران زیاد راه بازگشتشان بسته شد و آنجا درماندند. مقامات ارمنستان میگویند برادر سرژ سرکیسیان رئیس جمهور سابق را رسما به جنایت‌های مالی متهم کردند. خدمات تحقیقات مخصوص ارمنستان روز 7 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت لوان سرکیسیان، پسرش نریک و دخترش انی به تجارت غیرقانونی متهم شدند. لوان و انی سرکیسیان به تقلب‌کاری هم متهم شدند و مقامات میگویند دادگاه امر بازداشت پدرشان را هم صادر کرد. نیکول پاشینیان بعد انتخابش به مقام نخست وزیر در روز 8 می اعلام کرد که فساد و رشوه‌خواری را در ارمنستان ریشه‌کن می‌کند. مقامات ایران مایده حجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود در اینستاگرام را می‌گذارد و 40,000 مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مایده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی در ایران بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. حامیان حقوق می‌گویند اعترافات مایده زیر فشار ثبت شده است. در ایران رقصیدن زن در مسیر عام ممنوع است. در ویدیوهایی که مایده حجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جنس باو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org
اوزبکستان واردات مال و کالا را از تاجیکستان محدود کرده است. تاجران اوزبک گفتند که به آنها فقط گذراندن 10 کیلو بار از تاجیکستان اجازه دست و به است. برای باز شدن مرز تاجیکستان و اوزبکستان و داد و گرفت های گرم تاجران دو طرف در ماه مارس امسال گذرگاه های مرزی ساکت شده است. یکی از آنها گذرگاه دوستی شهر تورسونزاده 75 کیلومتری دوشنبه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قبلا در نزد این گذرگاه صدها نفر را می دیدیم که با خلطه های بزرگ و مال و کالا منتظر گذشتن به ازبکستان بودند. خبرنگاران رادیو آزادی روز 5 ایول در اینجا فضای ساکتی را مشاهده کرده چند تاجر ازبک را دیدند که در اندیشه گذراندن بار خود به کشورشان بودند. بر اساس مقررات نوی که ازبکستان جاری کرده است، دیگر کسی حق ندارد به خود نبیش از 10 کیلو بار به آن کشور وارد کند. کمال نظاموف یک صاحبکاری ازبک از ناحیه ارگوت ولایت سمرقند که زیر آفتاب منتظر ورود به قلمرو کشورش بود، بر رادیو آزادی گفت او را کارمندان گمرک ازبکستان به قلمرو تاجیکستان پس گرداندند.
ازبکستان آیاق کیمی تپچ کساتم ها اوف کلمه خنچ بسه مثلا بردم است بر باگاجگه چه تازگم من
270 دانه پایافزار خریده برای سودا برمیگشتم. بی خبر موندم که در اینجا نظام نو جاری شده است. از گمرک شهری تورسونزاده گذشتم، لیکن در گمرک پختآباد پایافزارهای مرا در ترازو برکشیدند که از 10 کیلو بیشتر است. برگرداندند، چند نفر را خواهش کردم که 2 کیلو کفش های مرا با خود گذرانند، راضی نشدند. حیرانم چیکار کنم.
احواز من کگنم 1 ساعت زیاد بود، لحال که چیو کنم نالو اتام میام.
در گذرگاه مرزی ازبکستان اعلان بزرگ گذاشته شده است که در آن نامگویی محصولات و معیار آوردن آن به کشور را نوشتند. از جمله هر نفر حق داشته است که تا 10 کیلو بار برند، اما حق دارد به قلمرو تاجیکستان با ارزش از 3 تا 5000 دلار مال وارد کند. چند صاحبکار تاجری که خبرنگار رادیو آزادی با آنها صحبت کرد از آن ناراحت بودند که تجارتشان خراب شده است و منبع درآمد را هم از دست دادند. آنها گفتند که تا 1 ایول محدودیتی وجود نداشت و روزانه در نزد بازارچه گذرگاه دوسی تا 300 تاجر و بارکش جمع می آمد. اسدالدین یوسفوف از مهاجران سابق کاری بعدی باز شدن مرز و برداشتن ربادید مشغولیت پیدا کرد. با ازبکستان متاهای گوناگون و تلویزیون می برد با قیمت بالاتر فروخته بر می گشت. حالا اگر یک تلویزیون و یک دیگ هم برد وارد کردن نمی تواند، چون که وزنشان از 10 کیلو زیاد می باشد.
ما از اونجا بار می بیاریم میسه. ما در پروسه آدمایی که بد نیسته ده کمغل رنگ خودم که دو تنگه سه تنگه که نیبوده کار میکنه یا بریده نان یافته میبوده. بازم بچه ها رو ویجت 300-500 نفر آدم میشود اینجا. میسا دو دلت اوی کردن مدن خوب شید و یادن خوب شید. آزی نمیموند تا 2 کیلو زیاد.
از زمان جاری شدن محدودیت در واردات مال به ازبکستان 4 روز میگذرد، ولی تا کنون مقامات آن کشور سبب اصلی اقدام خود را شهر ندادند. یک نماینده اداره گمرک شهر تورسونزاده به رادیو آزادی گفت در دیوار گمرک پختآباد ازبکستان ترتیب حجم واردات مال به کشور را جای دادند. وی گفت مرحمت گمرکچان تاجک اجازت می دهند، ولی از آن طرف باز به عاقب برگردانیده می شوند. گفت مصاحب ما اقتصادان ها می گویند در محدود کردن واردات مال به قلمرو ازبکستان و یا برعکس هیچ چیز غیرعادی وجود ندارد، زیرا واردات مال با هدف تجارت و بسپردن باج گمرکی ممکن نیست. کمال نظاموف که حالا حیران است و محصولات خریدهش از تاجیکستان چی کند، نیز به رادیو آزادی گفت در گمرک ازبکستان برای این بارها 250 دلار خواستند، اگر این مبلغ را پرداخت کنم برایش چیزی باقی نمیماند. کارشناسان اقتصادی میگویند چنین وضع دیر یا زود پیش می آمد، چون در اول رهبران تاجیکستان و ازبکستان با هدف نزدیکتر کردن مردم و نشان دادن آنکه رابطه ها خوب می شوند مقررات گمرکی را نادیده گرفتند و اجازه دادند که تا داد و گرفت اگر بی ربط هم باشد میان دو طرف بیشتر کرده شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سنجش مالی محفل حاضر جوابان یا کوین تاجیکستان را با درخواست مقامات دادستانی یک شرکت محلی اودیتوری و آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در ولایت سغد انجام دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. دادگاه خوجند پس از یک هفته توقف 4 و 5 ایول 3 سنجشگر یا اودیتوری را که سنجش مالی کوین تاجیکستان در 3 سال فعالیت آن از آخر سال 2014 تا سال 2017 را انجام دادند بازپرسی کرد. سنجشگران در حسابات خراجات مبلغ‌های از بودجه برای کوین تاجیکستان جدا گردیده از جانب رهبری آن ژورنالیست خیرالله میسعیدوف حدود 124 هزار سامانی قرض یا نارسایی مبلغ را آشکار کردند و بار اول در دادگاه همچنین گفته شد که خودی میرسعیدوف نیز بیش از 17 هزار سامانی برای اشتراک محفل حاضر جوابان تاجیک در روسیه مصرف کرده ولی آن بنابر پیشبینی نشدنش در خرجنامه و نظر اعتبار از سوی مقامات تفتیشاتی گرفته نشده است. در حالی که در نظر گرفتنی آن قرض میرسعیدوف در نزد بودجه را کمتر خواهد کرد. خورشید آچیلوف متخصص شرکت محلی اودیت 2015 یکی از سنجشگران گفت که سنجش مالی کوین تاجیکستان با سپارش دادستانی ولایت سغد انجام گرفت و در آن خودی خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبری محفل حاضر جوابان اشتراک نداشت. به قول آچیلوف متخصصان این شرکت تنها حسابات خراجاتی را که میرسعیدوف به ریاست جوانان پیشنهاد کرده بود موردی سنجش قرار دادند. این شرکتی اودیتوری در حسابات های میرسعیدوف بیش از 65 هزار سامانی نارسایی مبلغ های از بودجه برای فعالیت کوین جدا گردیده را آشکار کرده است. ولی خودی خیرالله میرسعیدوف گفت که چون این سنجش بدون اشتراکش و تنها در اساس مواد پیشنهاد کرده دادستانی دایر گردید او نتیجه آن را قبول کردن نمیتواند. میرسعیدوف چندین موردهای را در تالار دادگاه یادآوری کرد که او از روی ضرورت برای هنرنمایی کوین در روسیه و اعضای آن مبلغ مصرف کرده ولی از سوی سنجشگران و مقامات تفتیشاتی به نظر اعتبار گرفته نشده است. قبل از این سرمحاسب ریاست جوانان سغد در دادگاه گفته بود که در پایان سال 2017 و تا زمان بازداشتش خیرالله میرسعیدوف تمام حسابات های خراجات کوین تاجیکستان را سپاریده قرض او حدود 17 هزار سامانی مبلغ برآورده شده است و میرسعیدوف وعده کرده بود که آن را هم پیشنهاد میکند ولی به سبب در ماه دکمبر بازداشت شدنش نتوانست این کار را انجام دهد. در همین حال وکیلان دفاع خیرالله میرسعیدوف در تالار دادگاه گفتند که اگر طبق قانون زیر حمایه آنها نیز به سنجش جلب میشد آنگاه دست نداشتن او در اسراف و از خودکنی مبلغ های بودجه که به آن متهم می شود اثبات می گردید و ضرورت او را دستگیر و عیبدار کردن از بین می رفت. بختیار نصرالله‌ایف یکی از وکیلان دفاع میرسعیدوف در صحبت با رادیو آزادی روز 5 ایول گفت در حال حاضر وکیلان دفاع میرسعیدوف از جریان مرافعه دادگاهی پرونده او راضی اند. او افزود
ما امیدوار هستیم که سود باید که به حقوقی ابیکتیوانه دهد. به هر حال قرار اقرانه یعنی حکم اقرانه سود قبول میکنه.
مرافعه پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر محفل حاضر جوابان یا کوین تاجیکستان 8 ایون سال روان آغاز گردیده تا حال حاضر دادگاه شهر خوجند 25 شاهد این پرونده و 3 سنجشگر مالی محفل حاضر جوابان در 3 سال فعالیت آن را به انجام رساند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات مالیزیا اعلام کردند که نجیب رزاق نخست وزیر سابق آن کشور از سوی اداره مبارزه با فساد مالی بازداشت شده و به اتهام شرکت در تاراج کردن میلیون ها دلار از صندوق رشد مالیزیا علیه او پرونده با شده است. نجیب رزاق متهم است که به حدود 700 میلیون دلار پول حکومت دست درازی کرده است. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. اداره مخصوص تحقیقاتی درباره دزدی و پولشویی در صندوق رشد مالزی گفت بازداشت نجیب رزاق با انتقال بانکی مشکوک حدود 10 میلیون دلار از یکی از نهادهای زیرتابه این صندوق به حساب شخصی نخست وزیر پیشین ربط دارد. این اداره در بیانیه کوتاه گفت نجیب رزاق روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شد. بازداشت نجیب رزاق دو ماه پس از شکست سنگین ائتلاف تحت رهبری او در انتخابات پارلمانی ماه می صورت می گیرد. حکومت نوی مالزیا تحقیقات درباره سوء استفاده های مالی از صندوق رشد مالزیا را که در زمان حکومت نجیب رزاق متوقف شده بود آغاز کرده است. نجیب رزاق و همسرش که به خاطر نقش آنها در پرونده های فساد مالی مورد بازپرسی قرار گرفته بودند، حالا حق خروج از مالزیا را ندارند. در حال حاضر پلیس از منزل های متعلق به خانواده نجیب رزاق ده ها صندوق جواهرات و اشیاء پرقیمت را و ارزش 272 میلیون دلار کشف و مصادره نموده است. خود نجیب رزاق هر گونه قانون شکنی را رد کرده است. خبرگزاری ها میگویند که حکومت نوی مالزیا با رهبری مهاتیر محمد در برخورد با مسئله سوء استفاده از قدرت که در گذشته روی داده است بسیار جدی میباشد. در عین حال این چاره ها تلاش برای بازگردانیدن آبروی مالزیا و قدم به سوی حکومتداری شفاف است. نجیب رزاق با 10 ماده کاری که جنایتی مالزیا متهم می شود. با گزارش خبرگزاری ها پرونده نخست وزیر پیشینی مالزیا را داستان نوی آن کشور زیر نظر دارد. اداره مبارزه با فساد مالی مالزیا با گسترش دامنه تحقیقات در مورد سوء استفاده مالی در صندوق رشد مالزیا روز سه‌شنبه از رضا عزیز پسرخوانده نجیب رزاق که در هالیوود آمریکا تهیه کننده فیلم است بازجویی کرد. داستانی آمریکا میگوید شرکتی وابسته به رضا عزیز از پولهایی که از صندوق رشد مالزیا دزدیده شده بود برای خراجات فیلمهای این شرکت در آمریکا استفاده کرده است. این شرکت در ماه مارس برای خاتمه دادن به شکایت های داستانی آمریکا حاضر شد 60 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. باز کردن پرونده علیه شرکت پسرخواندی نجیب رزاق یکی از تلاش ها برای پس گرفتن بخشی از 4.5 میلیارد دلاری است که به گفته داستانی آمریکا از صندوق رشد مالزیا به یغما رفته است. به گفته داستانی آمریکا صدها میلیون دلار از اموال این صندوق به حساب های شخصی نجیب رزاق گذرانیده شده است. حکومت مالزیا اخیراً اعلان کرد که بیش از 400 حساب بانکی را بسته است که به 81 نفر و 55 شرکت تعلق دارند و در بین سالهای 2011 تا 2015 از صندوق رشد مالزیا پول دریافت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ساختن هیکل بزرگ اسماعیل سامانی و پایه بلندترین پرچم در شهر و ناحیه‌های تاجیکستان ظاهراً به مسابقه تبدیل یافته است. سبقتی که به مناسبت سفر پرزیدنت کی از همه بلندتر پایه پرچم می‌سازد و یا از روی هیکل زیبای اسماعیل سامانی پرده می‌بردارد. اکثر هیکل‌های اسماعیل سامانی و پرچم‌های دراز در شهر و نواحی قبل از سفر پرزیدنت ساخته می‌شوند و آنها را رسماً امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان باز می‌کند. آقای رحمان هفته گذشته ضمن سفرش به شهر کانی‌بادام از پرچم دولتی و هیکل اسماعیل سامانی پرده برداشت. ستون پرچم 43 متر بلندی و متای پرچم 7 متر پهنی و 14 متر درازی دارد. هیکل اسماعیل سامانی 7.5 متر بلندی دارد. هیکل سامانی کانی‌بادام از هیکل سامانی در مؤمن‌آباد که سال گذشته به استفاده داده شد نیم متر بلندتر بوده است. برای ساختمان پرچم و هیکل سامانی در کانی‌بادام 8 میلیون سامانی صرف کردند که 1 میلیون بیشتر از هیکل سامانی در مؤمن‌آباد قیمت دارد. اسماعیل سامانی در مؤمن‌آباد سوار اسب است، اما در شهر کانی‌بادام اسب ندارد. شهرت جان ارگاشف مدیر شعبه فرهنگی کانی‌بادام روزی 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت این هیکل با پیشوازی پرزیدنت کشور در یک مدتی کوتاه ساخته شد. این هیکل در جای نیم پیکره قهرمان جنگ دوم جهانی ساخته شده است. او گفت مکانی که هیکل اسماعیل سامانی و پرچم ساخته شد حالا به یک جای دیدنی تبدیل یافته است.
اینجا رو گرفتم با خطر این شد تیمه شهر دیگرگون شد بسیار. عموما حاضرش پیشتر کانی‌بادام نیست، حاضر کانی‌بادام یک در حقیقت یک تیمه شهری اما جا علامه دیگر خیلی بلشنه هایی که زیبا اینقدر سهانه مردم اینقدر خورسان بسند. خوب خصوص بیگاهی شام میبرید که برای بیگاه.
در ولایت سوخت حالا 10 هیکل اسماعیل سامانی و بیش از 10 پایه پرچم ساخته شده است. در ولایت ختلان 8 هیکل سامانی تاکنون ساخته شده است و در شهرهای باختر و کولاب بلندترین پرچم ها نصب شدند. رئیس یک ناحیه ولایت ختلان روز 5 ایول بدون ذکر نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت نقشه دارند تا سفر نوبتی پرزیدنت پرچم و هیکل اسماعیل سامانی را بسازند. برای ساختن هیکل اسماعیل سامانی و پرچم مقامات محلی از وزارت فرهنگ اجازه می گیرند. این هیکل ها بعدی به استفاده داده شدن در اختیار شعبه های فرهنگی شهر و ناحیه ها همچون یک اشیای تاریخی قرار می گیرد. عبدالملک قادروف تحلیلگر تاجیک گفت با ساختن هیکل اسماعیل سامانی و پرچم های دراز رهبران شهر و نواحی خود را پیرو از پرزیدنت کشور عنوان میکنند و به این وسیله خود را پیشی نفری اولی کشور شیرین میکنند. او گفت ساختن هیکل و پرچم اندیشه بازمانده از شوروی است. شوروی در تمام گوشه های کشور رمزی داسو بلغه و هیکل لنین اساسگذار این دولت را نصب میکرد. حالا با آهستگی جای رمزی داسو بلغه و لنین را پرچم و هیکل اسماعیل سامانی عوض میکند. از این رو عبدالملک قادروف میگوید اکثر منصبداران تاجیک تربیه ایدئولوژی را در زمان شوروی گرفتند و حالا آن ایدئولوژی را در جامعه دیگر به اصطلاح ملی تطبیق میکنند.
با استحصالات علاقمندی ندارد. انشاءاتی که از یکی استحصال نمیکند، در آن یگان که استحصال کرده نمیشود و درآمد نمیدارد. برای خرج چنین انشاءات ها صرف میکنند این مبلغ های، این خود نشانه از نداشتن دانش اقتصادی است. یعنی پول بودجه تاجیکستان نه به خاطر منفعت های شهروندان صرف کرده می شود، بلکه به خاطر یک خودنمایشی و دیگر ترقی بود دیگر چه.
عبدالملک قادروف افزود زمان شوروی وضع اقتصادی فرق میکرد و برای چنین تبلیغات مبلغی کافی روی دست بود. زمان شوروی در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان هیکل و نیم پیکره های لنین جای داشت. پس از سال 2000 حکومت سیاستش را تغییر داد و هیکل های لنین و دیگر نشانه های باقی از شوروی را برچید. ظاهرا حالا جای رمز و نشانه های شوروی را هیکل و پرچم میگیرند که از آنها افتخارات ملی عنوان میشوند. مهمانشاه شریفزاده جامعه شناس تاجیک این روند را پر کردن فضای خالی از صدا و صورت عنوان میکند. او میگوید پشت هیکل ها و پرچم های بلند زندگی پرمشکلی ساکنان نادیده گرفته میشود. از ساختن نخستین هیکل اسماعیل سامانی همچون پایه‌گذار اولین دولتی تاجیکان در دوشنبه 18 سال و از نصب پرچم 165 متری در پایتخت کشور 7 سال گذشت، اما در شهر و ناحیه ها نصب پرچم و ساختن هیکل تازه به عنعنه تبدیل یافته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. بعد از 40 سال توقف در یکی از مؤسسه های علمی تاجیکستان پرورش مور با هدف استحصال صنعتی زهر آن اثر گرفته شد. پرورشگاه مورها در پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علمی تاجیکستان که سالهای طولانی خالی بود، حالا دیگر باره به جای تحقیق زهر مور و پرورش این جانوران تبدیل شده است. تفصیلات بیشتر رو من سرنوزی رولوی رو میکنم. فیض علی حکیموف رهبری پژوهشگاه روز 6 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت در پرورشگاه حالا 42 مور کبرا و گورزه مور پرورش مییابند. دو مور خطرناک از آیله مورهای افیرا که زهر آن انسان را در مدت کوتاه میکشد.
بعد از پاش خوردن زمان شوروی از بین رفت. دویم بار با کمک پرزیدنت اکادمی علم ها مورخانه برقرار کرده شد. هدف مورخانه عبارت است یکم از آموزش ترکیب زهر مورها وابسته به وایه های غذایی، یعنی با اونها همزمان مثلا پرنده خورانده می شود، خواینده ها خورانده می شود، وابسته به همین پرقوت شدن مثلا از جهت شیمیایی ترکیب زهر اونها کمک رسانده می تواند.
پرورش مور در تاجیکستان تجربه نو نیست و از سالهای 1980 تا سال 1994 در پژوهشگاه زوولوژی و پارازیتولوژی این مورخانه عمل میکرد و زهری کبرا و گورزه مور را برای تولید دارو به خارج میفروختند. مؤسسه مورپروری و تحقیقاتی اکادمی در زمان شوروی شهرت داشت. متخصصان از یک مور میتوانند فقط چند قطره و حدی اکثر تا 10 میلی گرم زهر بگیرند. مرادعلی افغانوف کارمند پژوهشگاه که 20 سال اخیر با این نوع خزنده ها سر و کار دارد و یک دفعه تمی نیش مور و زهر آن را چشیده است. میگوید مورها را از دشت و دامنکوها پیدا کرده و به پژوهشگاه میآورد. کوبرا و گرزمورهای تاجیکستان از 1.5 متر درازی و 2 کیلو وزن دارد. از بس که این مورها فقط پرنده میخورند، زهر آنها در مقایسه به زهر مور کوبرا در آذربایجان و قزاقستان و دیگر کشورها به مراتب قوی تر بوده است. در تاجیکستان به غیر از این پرورشگاه مؤسسه تحقیقاتی یک کارخانه دیگر در بختر وجود دارد که به پرورش مور و گرفتن زهر آن مشغول است. کارخانه مینوفارم متعلق شرکت فروز است که 3 سال باز است مور کوبرا و گرزمور میپرورد، اما این کارخانه هم زهر مور را به خارج میفروشد و از آن دارو و خود زهر استحصال نمیکند. گفته میشود که در این پرورشگاه سالانه تا 300 گرم زهر مور میگیرند. به گفته متخصصان در گذشته از تاجیکستان زهر مور را به امارات متحده عرب، آلمان، ژاپن و چین صادر کردند. قیمت 1 گرم زهر گرزمور در اروپا با 650 یورو هم بلندتر بوده است. زهر این دو نوع مور برای تبابت بیماری های گوناگون از جمله بوغم درد و سه استفاده می شود. از زهر کوبرا داروهای زیاد به مثل نیاتاکسین می سازند که برای بیماری های بوغم درد، رادیکولیت، روماتیسم زیاد استفاده می شود. در تاجیکستان 15 نوع مور ها موجودند که تنها 5 نمودی آنها زهرناکند، اما تنها از زهر مور کوبرا آسیای میانگی و گرزمور در طب به طور وسیع استفاده می شود. مکان سکونت این مورها منطقه های جنوبی تاجیکستان است که حرارت هوا نسبتاً گرم تر است. کوبرا از شمولی خزنده های نادر تاجیکستان به شمار می رود و به کتاب سرخ وارد شده است. محققان تاجیک می گویند که مورهای کوبرا با رعایت تمام مقررات قانونی به این پرورشگاه ها آورده می شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند از این به بعد هیچ کس در کشور حق ندارد بدون اجازه تاجیک فیلم با فیلم برداری مشغول شود. به گفته آنها چنین دستور چند پیش داده شد و هدف آن پیشگیری از ورود فیلم های بی‌مضمون به بازار میباشد. برخی از سینماگران میگویند این دستور برعکس رشد فیلمسازی را در تاجیکستان باز می‌دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. طالب رحمت الله معاون رئیس مؤسسه دولتی تاجیک فیلم روز 6 ایول بر رادیو آزادی گفت سال‌های اخیر بعضی استودیوهای خصوصی فیلم‌های می‌گیرند که تماشای آنها به قبل او عیب است. محض به این سبب تاجیک فیلم می‌خواست از ساحه فیلمبرداری در کشور را به ترتیب بیاورد. معاون رئیس تاجیک فیلم افزود از این بابت هر نفری که میخواهد فیلم بردارد باید قبلا سناریو را با آنها موافقه کند و نام کارگردان و دستگاه های فیلم برداری را نیز با آنها پیشنهاد نماید. طالب رحمت الله افزود
کدام فیلم شرکتی که فیلم بردارد باید از روی یک سناریو مایا یک کارگردان مایا داشته باشد، دستگاه خوب نوار بردار داشته باشد که باید توانا در یک جور نشیاد تا که ما شرمنده نشویم، ویزا نکشیم. بعضی فیلم های هستن که
با قبل مصاحبه رادیوی آزادی هدف تاجیک فیلم ایجاد مانعیت در راه فیلمسازی در تاجیکستان نیست و برعکس موافقه با شورای بدعی و گذشتن و انتخاب دستگاه های خوب فیلم برداری امکان میدهد فیلم های خوب پیشکش مخلصان شود. عین زمان به گفته معاون رئیس تاجیک فیلم در صورت نقص این مقررات نسبت فیلم برداران سرکش چاره میاندیشند. دستور تاجیک فیلم برای زیر نظارت جدی گرفتن فیلم برداری در کشور در پی انتقادهای زیاد از این ساحه صورت میگیرند. متخصصانی که اینا میگویند به سطح عاقل و کهدان و خر و خنگل پایین آمدن فیلم آفری بیانگر مشکل جدی در ساحه است. مثلا در یک فیلم میبینید که خر را در بازار ماشین برده میفروشند و در بسیاری از آنها لهجه های غلیظ و زبانی کوچک به کار میبرند. داستان‌های فیلم‌ها نیز پراکنده و غیر منطقی هستند و آنهایی که نقش می‌آفرند از صنعت هنرپیشگی بی‌خبرند. اما برخی فیلمبرداران جوان می‌گویند حق انتخاب موضوع برای فیلم آزاد است و بیننده هم در انتخاب آزاد می‌باشد. الهام مرادف آوازخوان تاجیک که در چندین فیلم‌ها نقش آفریده است می‌گوید فیلمبرداران جوان در شرایط وزنین مشغول کارند و بهتر است به این سمت مسئله توجه شود. مرادف در صحبت به رادیوی آزادی گفت خود می‌داند که فیلم‌های آفریده‌اش به طلبات تماشابین جوابگو نیست. آوازخوان تاجیک گفت در شرایط کمبود شدید مالی آنها همین قدر امکان دارند.
خپیدا نامه شوا که بوات فخنه قپا همو خدمت همو هیله کی مثال همو
سومی میویم که مثال همون فیلم هم مثال با این هم مثال بایدلی سبلو کینو کرده.